أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان ختم ولایت سخنان صاحب فتوحات را قیصری نقل می کنند و همچنین استنتاج می کنند که منظور مصنف از ختم ولایت آن است که سلام علیکم. خود صاحب فتوحات مدعی است که خودشون خاتم ولایت و بنا شد که اولا گفته های شارح فصوص مطرح بشود، بعد ببینیم اصلا اونطوری که قیصری از سخنان شیخ استنباط کردن منظور شیخ هم همان است یا نه. اگر منظور شیخ همان نیست که قیصری استنباط کرده است، پس چیست؟ آیا همان است که مرحومای قمشه‌ای به دیگران استنباط کردن یا نه؟ و اگر منظور شیخ از عبارتها همان است که قیصری فهمیده است، آیا این معنا درست است یا درست نیست؟ قیصری اصرار دارد که ولایت دو قسم است، ولایت مطلقه و ولایت مقیده، و منظور شیخ از خاتم ولایت مطلقه عیسی مسیح سلام الله علیه است و منظور شیخ از خاتم ولایت مقیده خود شیخ است. ولی مرحوم آقای قمشه‌ای و شاگردانشون اصرار دارن که منظور از ولایت مطلقه خاتم ولایت مطلقه حضرت امیر و حضرت حجه سلام الله علیه ما هستند، در حقیقت اهل بیت علیه السلام، و منظور از ولایت مقیده خود شیخ است. مرحوم سید حیدر آموری اصرار دارن که ممکن است از کلمات شیخ این معانی استنباط بشود، ولی خاتم ولایت مطلقه است امیر سلام الله علیه است و خاتم ولایت مقیده است حجه سلام الله علیه است، به هیچ سهمی هم برای شیخ و امثال شیخ نیست، این آدم های خوبی هن. اما اینطور باشد که از ولایت به اون معنا بهره داشته باشند نیست، جزء اولیای الهی هستند و الله هم ولی اینها هست و از افراد متعارفی مقدار برتر و بالاترن، اما اونطور نیست که اون ولایت معهود نصیب اینها شده باشد. قرار از اینی که آرا هم در فهمیدن سخنان شیخ و هم در صحت و سقم سخنان شیخ یکسان نیست. الان باید که اصل این شرح فصوص که از کلمات خود محی‌الدین همیشون استمداد میکنن روشن بشود که قیصری چی میفرماید، بعد ببینیم آیا همون طوری که ایشون ادعا میکنن از سخنان شیخ هم همین برمیاد یا نه، و بر فرض از سخنان شیخ همین معنا استنباط بشود، این سخنان صحیح هست یا صحیح نیست.
ختم ولایت مطلقه را که مرحوم سید در میگن بعد از علی علیه السلام میگن، چطور میشه بعد از علی باید ختم ولایت مقیده بیاد؟ این فرض ندارد،
چون آخر ختم ولایت مطلقه تعدد پذیر نیست، اما یکی مطلق باشد به دیگری مقید، خب تعدد پذیر هست دیگر.
پس ایشان چرا حضرت عیسی که ختم ولایت مطلق نسبت دادن سعی کردن که حضرت عیسی را آخر از همه فرض کنن؟ پس معناش این است که ختم ولایت مطلق باید آخر از همه باشد، بعد از اون دیگه ختم معنا نداره.
بله، لذا هست عیسی ختم ولایت نیست دیگه.
نه، اون درست بودن چه فرض هم خواهد کنم که از این فهمیده میشه که ختم ولایت مطلق باید مؤخر از همه باشد، حتی زمانن.
چرا؟ بله، زمانن مؤخر از همه اولیای مطلق هست. همه اولیاء مطلق است، ختم ولایت مطلقه، یعنی بعد از او دیگر ولی مطلقی نخواهد آمد.
مطلق ولی نخواهد
آمد؟ نه، اون مطلق الولایه که کمال نیست، الولایت المطلقه کمال نهایی است، یعنی مطلق الولایه که برای خیلی ها هست، الولایت المطلقه غیر از مطلق الولایه است.
اگر انبیاء سلف ولایت مطلقه داشتن نداشتن؟
نه خیر، ولایت مطلقه داشتن.
ایشان ختم ولایت مطلقه یعنی ختم انبیا دانست.
بله ختم انبیا سلف دانست، ولی برابر استنباط مرحوم سید حیدر هستی عیسی سلام علیه ختم ولایت مطلقه نیست دیگر.
نه بودن نبودنش نه، در معنای مطلقه.
مطلقه
مطلق معناش از حرفای مویدین در میاد که مطلقه یعنی
اطلاق سعی
آخر. بله اطلاق سعی باشه دیگه، مقیدی بعد از اون محقق نشه.
نه اطلاق یعنی هیچ مطلقی غیر از اون نخواهد بود، نه هیچ ولی بعد از اون نخواهد بود، برای اینکه خودشون اصرار میکنن. حالا بر فرض اونطور که قیصری استنباط کرده است، اگر اونطور باشد که ختم ولایت مطلقه هستی عیسی سلام الله علیه هست، بعد ختم ولایت مقیده خود محی الدین شده است، معلوم می شود بعد از ولایت مطلقه یه ولایت مقیده هست. حالا یا اونطور که مرحوم سید حیدر استفاده کردن، یعنی ادعا میکنن که پیش ائمه کشف آن است که ولایت مطلقه بس تعمیر ختم می شود، ولایت مقیده بس حجه سلام الله علیه ما، یا اونطوری که خود قیصری بر آن است که از کلمات محی الدین استفاده می شود که ختم ولایت مطلقه مال است عیسی سلام الله علیه است و ختم ولایت مقیده مال خود محی الدین، علی حال ولایت مقیده بعد از ولایت مطلقه هست بنابر هر دو تفسیر.
یعنی محی الدین بعد از حضرت عیسی،
بعد از عیسی آمد دیگه،
گفت که وقت هیله بین و بین کذاش بعد از حضرت عیسی میاد، لذا گفت
ظهور یک بار آمد و رسالت به نبوت شیفا کرد، الان محجوب هست و بعد نزول میکند و الان عیسی سلام الله علیه دیگه حکمی به حسب ظاهر ندارد و حکم ولایت مقیده مال خود محی الدین است طبق این ادعا و طبق استنباط قیصری. علایان ظاهر سخن صاحب فصوص این است که ولی تابع نبی است، گرچه ولایت بالاتر از نبوت است، ولی هیچ ولیی از هیچ نبیی بالاتر نیست. چرا؟ زیرا هر نبی دارای ولایت و نبوت است و ولی فقط دارای ولایت است، و چون ولی مادامی به ولایت میرسد که تابع نبی باشد، پس فرض ندارد که یک ولیی از یک نبی افضل باشد. لذا در همین فصوص تصریح میکنن که گرچه ولایت بالاتر از نبوت است، اما اگر شما شنیدید یا برای شما نقل کردن که ولایت بالاتر از نبوت است، مبادا بپندارید که ولی بالاتر از نبی است. ولایت بالاتر از نبوت است، نه ولی بالاتر از نبی است. اون که نبی است هم دارای ولایت است و هم دارای نبوت، ولایت او بالاتر از نبوت اوست، و کسی که ولی است و نبی نیست تابع نبی است و هرگز تابع افضل از متبوع نخواهد بود. و چون خاتم ولایت هم از نظر باطن سهمی از ولایت دارد و هم از نظر ظاهر سهمی از تبعیت دارد، لذا گفتن به این که اون چه برای من در عالم رؤیا متمثل شد این است که این خاتم الاولیا جای اون دو خشت خالی دیوار را پر می کند، یک خشت نقره است یک خشت طلا. اون خشتی که نقره است عبارت از تبعیت در شریعت است، اون خشتی که طلا است عبارت از ولایت است. چون ولایت مربوط به باطن است و تبعیت در احکام مال ظاهر و باطن بالاتر از ظاهر است، لذا در مقام تمثل ولایت به صورت خشت طلا ظهور کرد و تبعیت در احکام به صورت خشت نقره، زیرا نقره یک مقدار بیاض و سوادش مخلوط هم است، مشروب است برخلاف طلای ناب که خالص است از باب تشبیه معقول به محسوس، اون خالص را به ذهب تشبیه میکنن و این مخلوط به دو چهره ای را به فضه تشبیه میکنن. بعد از اینکه این امر رو گذروندن میفرمان به اینکه اون که ولی است هم در مقام شریعت تابع است و هم در مقام ولایت از همون مخزن و معدن علم را دریافت میکنن، و چون در همون معدن علم این چین آمده است که او باید تابع باشد و نبی و رسول باید متبوع، پس همون طوری که در مخزن علم این چین وجود دارد، او هم علم را این چین دریافت میکند، لذا در تمام احکام شریعت تابع نبی و رسول عصر خود خواهد بود. اونگاه میپردازند به این که چون نبوت دو قسم است، نبوت مطلق و نبوت مقید، باید حکم این دو قسم روشن بشود. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که نبوت مطلقه و خاصه در فلسفه و کلام به یک معناست و در عرفان به معنای دیگر است. در کلام و فلسفه وقتی که میگوید نبوت عامه، یعنی نبوت من حیثیت نبوت، اصلش مثلا ضروری است، برهان عقلی بر ضرورت نبوت اقامه می شود و هر نبی باید معصوم باشد، هر نبی باید دارای معجزه باشد و امثال ذلک، که بحث هم بحث فلسفی و کلامی خواهد بود. ولی نبوت خاصه دیگر بحث فلسفی ندارد، بحث کلامی دارد ولی بحث فلسفی ندارد. عیسی مسیح پیغمبر است یا موسی کریم پیغمبر است یا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبر است، این برهان فلسفی هیچ راه ندارد، چون برهان بر اشخاص اقامه نمی شود. مقدمات برهان باید که ذاتی و ضروری و کلی و دائمی باشد. اگر قیاس برهانی باید از مقدمات این چنین تشکیل می شود، لذا بحث در اشخاص در فلسفه به هیچ وجه راه ندارد. و اگر در بار ذات اقدس اله براهین اقام می شود با اینکه اون موجود شخصی خارجی است و متشخص به ذات است، برهان رو مفهوم کلی واجب الوجود است، منتها این کلی بیش از یک فرد ندارد، وگرنه برای شخص نمی شود برهان اقام کرد. یکی از موارد امتیاز و انفکاک فلسفه از کلام و کلام از فلسفه همون مسئله امامت خاصه، نسالت خاصه و نبوت خاصه و امثال ذلک است. علی حال وقتی که در فلسفه و کلام سخن از نبوت عامه و نبوت خاصه مطرح می شود، منظور همان است که ذکر شده است. و اما وقتی در عرفان سخن از نبوت عامه و نبوت خاص ذکر می شود، منظور عمومیت کلی و مفهومی نیست که قابل اقامه برهان باشد، منظور اون کلی سعی است که همه ی نبوت ها را زیر پوشش خود می گیرد. همون طوری که کلی مفهومی مصادیق خود را از در مفهوم زیر پوشش دارد، کلی سعی درجات مقیده را از در سعی وجودی زیر پوشش دارد. و چون وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم دارای نبوت و رسالت مطلقه است و هر مطلقی ظاهر در مقید هاست و هر مقیدی زیر پوشش مطلق هست، پس نبوت مطلقه که مال رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست، او دائمی است، ازلی و ابدی است به اذن حق، و او همواره نبی بود و هست و خواهد بود. ولی نبوت انبیای دیگر که نبوت مقیده است، ازلی و ابدی نیست. در یک وقت اینا پیغمبر نبودن، در وقت معین پیغمبر شدن. لذا اون که میگوید کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، فقط وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم است که نبوت او اطلاق سعی دارد و او همواره نبی بود، ولی انبیاء دیگر در شرایط مخصوص نبوت اونها محقق می شود و نبی می شود، یا اصلا نبی نیستن یا اگر هم نبی هستن تحت شعا هستن. وقتی به عالم طبیعت رسیدن ظهور میکنن، نظیر انوار ستاره ها که تحت شعاع نور شمسن، وقتی که شب شد و شمس رخت بربست و غروب کرد و هوا تاریک شد، اینا ظاهر می شوند. در عالم طبیعت که عالم ظلمت است، جای کثرت است و جای ظهور نبوت های خاصه انبیاء سلف است، ولی در اون مقام برتر اینا هیچ کدام ظهور ندارن. اونا بالاخره بین الماء و تینن، همه اینها دیگر هیچ کدام از اینها ظهور نبوت یا رسالت را نخواهد داشت. پس فرق نبی مطلق و نبی خاص این است که نبی مطلق همواره دارای نبوت بود و هست و خواهد بود، ولی نبی مقید نبوتش محدود به شرایط خاص است. و ها کذا مسئله الولایه، ولایت مطلقه همواره این چین است. حرف ولی مطلق این است که کنتو ولیان و آدمو بین الماء و تین، و حرف اولیای خاصه این است که و ما من لاله مقام المعلوم. اولیای خاصه هر کدام در ظرف خاص ظهور میکنن، ولایت پیدا میکنن، ولی اون که دارای ولایت مطلق است، حرف او این است که کنتو ولیان و آدمو بین الماء و تین. آدم از اون جهت که دارای نبوت است، سخن کنتو نبیان و آدمو بین الماء و تین شاملش میشود. از اون جهت که دارای ولایت است، سخن کنتو ولیان و آدمو بین الماء و تین شاملش میشود. بنابراین چون معنای نبوت مطلقه و معنای ولایت مطلقه این چین است و منظور اطلاق سعیست نه اطلاق مفهومی، پس هر نبیی نبوت خود را از اون نبوت مطلقه دریافت می کند، زیرا هر مقیدی هستی خود را از مطلق دریافت می کند، هر ولیی ولایت خود را از اون ولی مطلق دریافت می کند. پس محور همه این برکات نبوت و رسالت و ولایت اون خاتم الانبیا خواهد بود. فانه الولی الرسول النبی الرسول، این سه جهت را او دارد. ولایت او مطلق است، رسالت او مطلق است، نبوت او مطلق است. پس او مظهر هو الاول و الاخر خواهد بود. دیگران نبوت اونها، رسالت اونها، ولایت اونها محدود است و هر محدودی هستی خود را از مطلق دریافت می کند و هر مطلقی سایه افکن محدود هاست. پس فهو الاول و الاخر، چون مظهر هو الاول و الاخر این انسان کامل هست. هر که هرچه دارد از وجود مبارک خاتم انبیا دارد. یکی از مواردی هم که باز در معنا کردن سخنان شیخ بین مرحوم های قمشعی و شاگردانش از یک طرف و بین قیصری اختلاف است، همین ارجاع ضمیر هست که قیصری این چنین معنا میکند که همه انبیا و مرسلین از مشکات خاتم الاولیا میگیرن و خاتم المرسلین هم از نسبتش با خاتم الاولیا مثل نسبت سایر انبیاس با خاتم الاولیا. این ضمیر را به خاتم الاولیا برمیگردونن، یعنی همه انبیاس خاتم الاولیا میگیرن، حتی خاتم المرسلین هم از حیثی که ولی است از مشکات خاتم الاولیا استفاده میکند و خاتم الاولیا را محور قرار میدهد و برای حل این مشکل ناچار می شود که بگوید این خاتم الاولیا در حقیقت باطن همون خاتم الانبیاست، بیگانه نیست. این یک نکته. و خاتم الانبیا هم ولایت مطلقش را از این مخزن دریافت نمی کند، ولایت مقیدش را از این مخزن دریافت می کند. این دو نکته، طبق این دو نکته می خواهند مشکل را حل کنند و فرمایشات شیخ را بر اساس استنباط خودشون توجیه کنند. مرحوم های قمشی و شاگردانشون میگن شما این ضمیر را به اون اصل برگردون، به صاحب ضمیر برگردون، به هیچ یک از این دو تکلف مبتلا نمیشوی. این ضمیر معهو به خاتم الانبیا برمیگردد، نه به خاتم الاولیا. یعنی همه از خاتم الانبیا دریافت میکنن. وقتی همه از خاتم الانبیا دریافت کردن، اونگاه دیگر نه نیازیست به این است که شما توجیه کنید بگویید که خاتم الاولیا درون خاتم الانبیاست و نه نیازی دارد به این که خود را به درد سر بیندازید، بگوید به این که خاتم الانبیا اون ولایت مقیدش را از اینها میگیرد نه ولایت مطلقه را، بلکه وقتی زمین را به خاتم الانبیا برگردوندید مطلب صاف است، برای این که با استدلال بعدی خود شیخ سازگار است. شیخ استدلالی که میکند فرماید به اینکه فعل نهل ولی و رسول و نبی، او چون دارای این سه سمت است میتواند مرجع و مخزن کل باشد، دیگران چون دارای این سه سمت نیستند نمیتوانند مخزن باشند، گرچه ممکن است سبک عبارت ایجاب کند که شما زمین را به خاتم الاولیا برگردانید، ولی با استدلال بعدی خود شیخ که توجه بکنید منایت خواهد کرد که زمین باید به خاتم الانبیا برگردد.
نست شیخ حسد کسی برشتن ما یرا و احد من انبیا و رسول الله من مشکات رسول و خاتم ولا یرا و احد من اولیا الا من مشکات ولی حتی
بله
رسول لا یران امت داره و الا من مشکات خاتم الاولیا.
خاتم الاولیا را در همین این صفحه که بله در همین صفحه که قیصری را به تعب انداخت در برای دو توجیه در صفحه 112 اونجا می فرمان که فخاتم الرسول من حیث ولایتهی نسبته مع الخاتم للولایه نسبت الانبیاء و الرسول معه، این ضمیر معه را قیصری به خاتم الاولیا برگردوند و این بزرگان میگن به خاتم الانبیاء برمیگردد به این دلیل که فرمود فعن نهل ولی رسول و نبی، اما به خاتم الاولیا الولی الوارث الاخذ عن الاصل المشاهد للمراتب. خاتم الاولیا آخذ است و وارث، خاتم الانبیا ولی است و رسول است و نبی. شما وقتی با تعلیل آشنا باشید عنایت میکنید که منظور شیخ آن است که محور و است خاتم الانبیا است. بله بل اون که فرمود که در مسائل جزئی است و اما حوادث الکون فلا تعلق خاطر بها، چرا خاتم الاولیا در حقیقت کیست؟ خاتم الاولیایی که همون خاتم الانبیا باشد حق است، و اما اگر خاتم الاولیایی که خاتم الانبیا نباشد او وارث است و آخذ، یعنی اساس کار در صفحه 112 است که با استدلال حل می شود. ایشون دلیل قام می کنند
الولایت و احلام النبوت شاهد مدعی قصه اینی میشه در صفحه 310
اونجا هم
الولایت و
اعلام النبوت اونجا که همین که بود خوندیم دیگه، اونجا هم که همین که خوندیم الان اشاره کردیم از 309 شروع میشه تا 311 در فصل عزیری. در همون فصل عزیری اول از 309 شروع میکنن که ولی حکم شیست و نبی حکم شیست، بعد فرمود به این که در صفحه 310 فعضا سمعت احدن من اهل الله یقول و ینقل الیک یا ینقل الیک اگر از خودش بلا واسطه یا مل واسطه شنیدی که انه قال الولایت و اعلا من النبوه فلیس یرید ذلک القائل الا ما ذکرنا، اینی که ما گفتیم منظورش آن است که ولایت بالاتر از نبوت است، نه ولی بالاتر از نبی است، برای اینکه ولی تابع نبی است، زیرا نبی هم ولایت دارد و هم نبوت، و ولی فقط ولایت دارد و تابع نبی است و هیچ هرگز ولی بالاتر از نبی نخواهد بود. لذا فرمود به این که
ولایت را دارد ولی که این ولایت را دارد مسلم از اون نبی
در همون صفحه 310 فرمود به این که اگر کسی گفته است لا فلیسو یرید و زالک القائلو الا ما ذکرنا او یقول ان الولی فوق النبی و فوق النبی و رسول فانه یعنی بذالک فی شخص واحد و هو ان الرسول من حیث انه ولی اتم منه من حیث هو نبی و رسول لا ان الولی تابع له ایل رسول اعلا منه فان التابع لا یدرک المتبوع ابدا. منظور آن است که ولایت بالاتر از نبوت است، نه ولی بالاتر از نبی. خب این قسمت ها که دارم تکرار شد بخوانید، اونها اگر هم نبی بودن اقتضا داشتن، اقتضا تقاضا داشتن، ولی به فعلیت نرسیدن. اگرم بخوان به فعلیت برسن بود از نبی مطلق دریافت کنن. حالا اینها رو ذکر میکنند که تقاضا دارن ولی ظهور ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 111 فرمود و سبب الموجب لکونه رعاها لبنتینه، سبب این که خاتم الاولیا جای دو خش را خالی دید، یکی طلا و دیگری نقره، این است که انهو یعنی خاتم اولیا تابع لشرع خاتم الرسل فی الظاهر، و این تبعیت در ظاهر همون خشت نقره است. و هو ای کونهو تابعن موضع لبنت الفزیه، این جای همون خشت نقره است. و هو ظاهرهو و ما یتبعه فیه من الاحکام، خاتم الاولیا یک ظاهری دارد که شریعت ظاهر او را تأمین می کند و تابع پیامبر است در احکام و لوازم احکام. ای موضع لبنت الفزیه صورت و متابعت خاتم الاولیا لخاتم الرسول علیه السلام و صورت و ما یتبعه فیه من احکام شر. اگر بخواهن از باب تشبیه معقول و محسوس به محسوس این پیروی خاتم الاولیا از خاتم الانبیا را ترسیم کنن، میگوین به این که این دیوار تبعیت با خشتهایی چیده شده است، یکی از اون برجسته ترین خشت که خاتم خشت هاست وجود کسی است که از همه بیشتر تابع شرع اسلام است. اینجا نه، اون در صفحه 113 است که بخواست، 112 است که خواهد آمد انشاءالله. و بنتبائهی موضع لبنت الفزیته یکمل المتابعه، یعنی دیگر نقصی در تبعیت نیست، مادامی که او هست تبعیت اسلام کامل خواهد بود، یعنی احکام اسلامی با وجود او عمل می شود. ولا یبغا بعدهو متابع آخر، دیگر کسی نیست که بیاید چیزی از احکام را اطاعت کند که او اطاعت نکرده باشد، نه یعنی دیگر کسی نمی آید که تابع باشد. خلأی نیست، بعضی از احکام خالی مونده است که عمل نمی شد و او که آمد عمل شده است، به عمل می شود. دیگر بعدن هر که بیاید چیزی عمل می کنن که قبل از او هم عمل می شد، به دیگران عمل می کردن. ولا یبقا بعدهو متابعون آخر کما لا یبقا بعدهو ولیون آخر، دیگر بعد از او کسی بیاید خلع ولایت را پر کند، این چنین نیست. حالا فعلا بحث در مصداق نیست که مصداق خاتم الاولیا کیست، ولی خاتم الاولیا این خصوصیت را دارد، کما اشار الیه به قولهی در سخنان دیگر صاحب فتوحات، این چین آمده است که چون خاتم الاولیا کامل ترین انسان هاست در مسئله تبعیت، وقتی او را خدای سبحان به طرف خود قبض کرد و مؤمنین زمان او را هم به طرف خود قبض کرد، دیگر کسی نیست اهل طبیعت، اهل شریعت باشد. کما اشار الیه بقوله فیضا قبضه الله تعالی و قبض مؤمنی زمانه، وقتی خدای سبحان او را قبض کرد و مؤمنین زمان او را هم قبض کرده است، و قبض مؤمنی زمانه بقیه من بقیه مثل البهائم، افراد دیگر که به او ایمان نیاوردن مانند بهائم به سر میبرن که لا یحلون حلالا ولا یحرمون حراما، چون بر اساس حلال و حرام حرکت نمی کنن، یتصرفون به حکم طبیعت شهوتن مجردتن عن العقل و شر. همونطوری که حیوان یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام، همونطوری که حیوان بر محور شهوت حرکت می کند، اون متحرک به شهوت است نه متحرک به شریعت. این هم این چینند. تو بیانات بهرام الصدره در همون جلد هشتم اسفار ظاهرم بود که حیوان متحرک به میل است نه متحرک به اراده. دیگران هم که متحرک به شهوتن میگن هرچه ما میلمون باشه حرکت میکنیم، یعنی در حقیقت متحرک به شهوتن، متحرک به میلن. فصل اینها این است که حیوان و ناطق مشتهن یا حیوان و ناطق مائل، حیوانی است جانداری است که حرف میزند و میل دارد که با میل کار میکند. حجه سلام الله علیه ساعت تطبیقش بیشتر است.
نه اون مصداقش نمیخواستم. مثلا شما میگید من وقتی ولی قبض شد دیگر مطابع نیست. تو این عبارت دارد که ولی و مؤمنین زمان.
آخه مؤمنین زمان اشعه تبعیت او هستند دیگه.
بالاخره ولی نیستن. خاتم نیستن. میخواد بگه خاتم وقتی رفت دیگر مطابع نیست. در حالی که ولی میگه.
بله، چون دیگر کسی تبعیت نمیکند. او هست و همراهان او که اشعه او هستند، دیگران به یمن وجود او برخوردارن از تبعیت. وقتی اونها رخت بربستند دیگر کسی نیست تبعیت کند. که
مدعا مگر این نیست وقتی اون رخت بربست دیگر متابع نیست؟
مره مدعا همین است دیگر. دلیل هم همون مدعا را تثبیت میکند. اگر اون نباشد دیگه، چون او خاتم اولیاست، پس خاتم المتابعین است. خاتم المتابعین که رفت دیگه کسی تبعیت نمی کند. که
الان که مؤمنین باشن؟
آخه چون مؤمن اشعه او هستن، بیگانه نیستن. مؤمن هم به بیمن برکت او ایمان آوردن. در این صورتی که او به مؤمنین زمان او رخت بربسته باشن، فعلیهم تقوم و قیامت قیام میکنن. خب این تموم شد. در این مثل که شیخ خودشون بیان داشتن، فرمودن به این که اون دیوار جای دو خشت خالی بود، یکی طلا و دیگری نقره. خشت نقره هم اون تبعیت است، به خشت طلا همون ولایت است. چرا خشت تبعیت در نبوت را به نقره تشبیه کردن؟ میگن برای این که نبوت دو چهره دارد، یک چهره الهی و چهره خلقی دارد، اما ولایت همون چهره الهی دارد، دیگر مشوب نیست. و انما مثلا نبوت باللبنه الفیزیه، برای این است که لان الفیزه فیها بیازن و سواد، سیاه و سفید است، ناب به یکسان نیست. و البیازو یناسب و نوریت الحقانیه، چون در نقره دو جهت هست، یه جهت سفید یه جهت سیاه، اون جهت سفید با نوریت مناسب است، اون جهت سیاه با ظلمت مناسب است. در نبوت هم دو چهره است، یک چهره الهی که نبع یابی است، یک چهره بشری که خبر رسانی است، از این جهت می شود از باب تشبیه معقول و محسوس نبوت را به فزه تشبیه کرد. و البیازو یناسب نوریت الحقانیه و السوادو یناسب ظلمت الخلقیه و نبوتو صفتون خلقیتون فتناسب صورتها لکل من جزئیها. صورت نبوت با هر دو جزء این لبنه فزیه سازگار است. نبوت صفت خلقی است، ولایت صفت الهی است، از اون جهری که میگیرد و میرساند بالاخره. و انسان از چهره بشریش خبر دریافت میکند. نه، فزه رو میگن مشروب است و اگر چون که مشروب نبود به صورت طلا در میامد، چون که مس هم از او مشروب تر است. مرحوم ابن بابه در من لا یحضر نقل میکند که ظاهرن از در خدمت است ابی ابراهیم سلام الله علیه، یکی از صحابه به اتفاق از بازار مسگرا عبور میکردن، از حضرت سوال کرد این مس چیست؟ فرمود به این که این اگر در زمین زودتر به سراغ این مس میرسیدن و تصفیه میکردن، این مواد مشروبش رو برطرف میکردن، اینه به صورت فزه در میامد. یا ازش استفاده میشود که فزه خالصتر از نحاس است، چه اینکه خب از شواهد دیگر استفاده میشود که ذهب خالصتر از فزه است. علیه از باب تشبیه معقول به محسوس است. و الذهب لکونه غیر مرکب من مختلفین و کونه اشرف ناسب الولایه. اون خشت طلا میتواند مورد تمثل ولایت باشد، چون که خشت نقره میتواند مورد تمثل خشت تبعیت باشد. و نوع این هم در روایات هست که قصرهای بهشت یه خشت از طلا یه خشت از نقره ساخته می شود. خب و سبب الموجب لکونه رعاها لبنتینه این است که انه تابع لشرع خاتم الرسل فی الظاهر کما هو آخذون عن الله فی السر، که این ناظره به ولایت اوست. کما هو این ولی آخذون عن الله فی السر ما هو به صورت ظاهرت متبع فی، چیزی را در باطن از خدا دریافت می کند که در ظاهر تابع است. کما هو به اون خاتم الاولیا آخذون عن الله فی السر در باطن، ما هو به چیزی را اخذ می کند که هو به اون خاتم الاولیا به صورت ظاهره متبع در اون چیز. ای الخاتم للولایه تابع لشرع ظاهرن کما انه، یعنی خاتم الاولیا آخذون عن الله باطنن، چی را اخذ میکند؟ آخذون لما هو متبع فیه لصورت ظاهره، چیزی را که در ظاهر تبعیت میکند باطن او را در مقام باطن دریافت میکند. فما مع ما بعده مفعول لآخذ، این ما با هر کلمه بعد او مفعول است برای آخذون. کما هو آخذون عن الله فی السر، ما هو چیزی را که آخذ است. چرا؟ لأنه یرى الامر علی ما هو علی، چون این ولی امر علی ما هو علیه میبیند بدون اشتباه و هرچه در واقع است میبیند و در واقع آن است که مطبوعی دارد و از مطبوع تبعیت میکند. این معنا را هم باید ببیند به بیابد. لأنه یرى الامر علی ما هو علیه فلا بد ان یراها کذالک، ناچار است که اون صورت را این چنین ببیند. این لأنه یرا تعلیل لقوله کما هو و آخذون عن الله فی السیر، این علت اون متن قبلی است. ای لأن خاتم الاولیا مطلع على ما فی العلم من الاحکام الالهیه و مشاهد له، اون چه در حضرت علمیه است میبیند و مشاهده میکند. ولا بد ان یراه و یشاهده و الا لم یکن خاتم، اگر همه اونها را مشاهده نکند که خاتم الاولیا نیست. و این اخذ در باطن همون ولایت است که از باب تشبیه معقول و محسوس به صورت خشت طلا تشبیه شده است و هو موضع لبنت الذهبیه فی الباطن. ای کونه یعنی خاتم الاولیا رائیا للامر الالهی علی ما هو علیه فی الغیب، این که مشاهده می کند اون چه که در غیب هست، این که این در حقیقت ولایت است، هو موضع لبنت الذهبیه و از او به عنوان خشت طلا یاد شده. این رو در اون فصل 12 و غیر فصل 12 بیان کردن که ولایت با صرف تحیل الارض حاصل نمی شود، ولایت با علم الیقین حاصل نمی شود، ولایت با عین الیقین حاصل نمی شود، ولایت با مشاهده حاصل نمی شود. تا انسان به حق الیقین نرسد ولی نیست، تا به مقام فنا نرسد ولی نیست، تا سفر اول را نگذرد و نگذراند من الخلق الی الحق نرسد ولی نیست. فاول الولایه انتها و سفر الاول و مانند زاده. این را قبلا بیان کردم. فانه یأخذ من المعدن الذی یأخذ منه الملك الذی یوحی به الی الرسول، این کسی که به مقام ولایت رسیده است چون سفر من الخلق الی الحق را به پایان برده است، از حق دریافت می کند. چون از حق دریافت می کند پس از جایی دریافت می کند که فرشته از اونجا دریافت می کند و وحی را به سمع رسول خدا می رساند. در صفحه 46 ملاحظه فرمودید، ستون سمت چپ سطر 7 و 8، اونجا آمده است که سطر 8 ستون سمت چپ صفحه 46 این است که فاول الولایه انتهاء السفر الاول. بعد فهمودن به این که با علم الیقین حاصل نمی شود، با عین الیقین هم حاصل نمی شود، با چهار تا کشف و شهود و تحیل عرض حاصل نمی شود، اینا رو نمیگن ولی الله. تا انسان مظهر هو الولی نشود به ولایت راه ندارد. البته از اون ولایت عامه برخوردار است که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اما خود بشود ولی الله این کار آسانی نیست. فانه یأخذ من المعدن الذی یأخذ منه الملك الذی یوحی به در رسول. خب اون معدنی که فرشته از او دریافت میکند و این ولی هم از اون معدن دریافت میکند کیست؟ هو الحق سبحانه تعالی. فهم فهمت ما اشرت الیه فقد حصل لک العلم النافع، اگر این معانی حل شد علم نافع برای شما حل می شود. خب البته در دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که اعوذ بک من علم لا ینفع. بعضی علم هاست که اصلا سودمند نیست، فی نفسه سودمند نیست، یه اطلاعی است. بعضی از علوم است که فی نفسه سودمند هست ولی بالفعل نافع نیست، به درد او نمی خورد. وقتی علم در عالم اثر نگذاشت این علم نافع نیست، گرچه این علم فی نفسه علم خوبی است. علم اخلاق یا علم تقوا، علم فی نفسه خوب است ولی اگر در این عالم اثر نگذاشت این علم بالفعل نافع نیست. اینکه حضرت عرض میکند خدایا اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی علمی که اصلا به درد نخورد یا علمی که به درد بخورد ولی من نتوانم از او استفاده کنم. خب همه علومی که در مسیر مستقیم باشد نافع هست، اما اون چرا که عارف بران است همون علم ولایت است. فإن فهمت ما اشرت الی فقد حصل لك العلم النافع. ای این طلعت و قبلت ما اشرت الیه من ان الانبیاء من کونهم اولیاء. یعنی اگر این مطلبی را که ما قبلا گفتیم فهمیدید این علم نافع است. اون چی که ما قبلا گفتیم این بود که گفتیم انبیا از اون حیث که اولیا هستند، این یک جهت، من ان الانبیا من کونهم اولیا، ول اولیا کلهم، همه انبیا از اون حیث که اولیاین و همه اولیا، لا یرون الحق الا من مشکات خاتم الاولیا. اگر این معنا برای شما روشن شد فقط حصل لک العلم النافع فی الاخره. یا منظور متن این نباشد که ما معنا کرد این تو معنا کردیم، منظور معنا دیگر باشد. اون این معنا دیگر این است که او ان فهمت الرمز الذی اشرت به من ان الخاتم هو بعینه خاتم الرسول. اگر به این رمز پی بردید که خاتم الاولیا یه شیء بیگانه نیست، در حقیقت باطن خاتم الانبیا است، بیگانه نیست، این علم نافع است که وحدت خاتم الانبیا و خاتم الاولیا را ادراک کردید، این علم نافع است. او ان فهمت الرمز الذی اشرت به من ان الخاتم هو بعینه خاتم الرسول. خاتم الرسول کیست؟ خاتم الرسول انسان کاملی است که اولا ظاهر شده است لبیان شر و آخرا ظاهر می شود لبیان الاسرار و سر. خاتم الرسول کیست؟ خاتم الرسول دو سمت دارد، از ظاهر لبیان الاسرار و الحقائق آخرا یک سمت، کما بین الاحکام و شرائع اولا، اینم یک سمت دیگر. خاتم الاولیا همون خاتم الانبیا است. حالا این که در نقل آمده است که اول نام محمد، اوسط نام محمد، آخر نام محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین، خب این یه معنای ظاهریش است که نام همه من اول و وسط و آخر نام محمد است، این درست. اما از این دقیق تر آن است که اون اولی و وسطی و آخری یک حقیقتن که به صورت های گوناگون ظهور میکنن. اگر این معنا برای شما روشن شد فقط حصل لک العلم النافع علی ما مر من المعنیین. دو معناست بالاخره. فکل نبی، از اینجا شروع میکنن به معنا کردن نبوت مطلق و مقیده به ارتباط مطلق و مقید. فکل نبی من لدن آدم الی آخر نبیین ما منهم احدون که یأخذو، یعنی نبوت را، الا من مشکات خاتم النبیین. نبوت مطلقی که عارف میگوید اطلاق سعی است، برخلاف نبوت مطلقی که حکیم به متکلم برو برهان اقامه میکنن. بالاخره مظهر هرچه دارد از ظاهر دارد و همه اون ظاهر را نمیتواند نشون بدهن.
خود نبی خاتم صلی الله علیه و سلم این هم یکی از مظاهر
هست. نه، این تنها مظهر است، تنها مظهر اسم اعظم اوست، دیگر دیگران مظهر اسماء جزئی هستند. تنها مظهر اسم اعظم وجود مبارک رسول خدا هست. انسان
کامل در هر عصری، انسان کامل یک
مظهری
دارد،
انسان کامل مظهر دارد، نه اسم اعظم مظهر دارد، اسم اعظم بیش از یه مظهر ندارد.
انسان کامل میگه مظهر اسم
اعظم. نه، دیگران انسان های مظاهر اون انسان کامل هستند. انسان کامل یه هر اصل دیگر نیست، بود و هست و خواهد بود. این که گفتن تا بود علی بود و تا بود خواهد بود، این هست دیگر، نه اینکه هست امیرم مثل هست موسی یا هست عیسی باشد، این چنین نیست.
یعنی سایر افراد مظهر انسان کامل.
بله بله بله.
حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله مظهر انسان کامل نیست.
خودش مظهر خودش انسان کامل است، مظهر الله است. مظهر
انسان کامل است.
انسان کامل مظهر الله است، دیگران مظهر رحیمن، غفورن، غفارن، امثال ذلک. فکل نبیین من لدن آدمه الى آخر نبیین ما من هم احدون که یأخذ این نبوت را الا من مشکات خاتم النبیین و این تأخر وجود و تینتهی، گرچه وجود عنصریش متأخر هست ولی وجود ملکوتش همچنان بود و هست و خواهد بود. این کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین نبی معناست که قبلا بودم بد رخت بربستم، آخر اون منطقه جای زوال نیست. فإنه بحقيقته موجود وهو قوله كنت نبيا وآدم بين الماء والتين اما وغيره من الانبياء ما كان نبيا الا حين بعث. نبوت دیگران مقطعی است، یه مقطع در ماء، یه مقطع در تین، یه مقطع بین الماء والتین، وقتی کامل شدن میشوند پیغمبر. و اما اون انسان کامل همواره نبی است. یک انسان کامل است که اساره عالم است و مظهر اسم اعظم، دیگران مظاهر اسماء جزئی هم و ظهورات همون انسان کامل.
نبی تشریعی
آدم و من دونه تحت لوائی و ملغیامه، نه ولایتشون، نبوتشون، رسالتشون، هر سه بخش تابع انسان کامل است. آدم و من دونه او تحت لوای یوم القیامه، این طور است. کنتو نبیین، همه انبیا بو ایمان آوردن همین است. و از اخذنا من النبیین میثاق هم، ما میثاق انبیا را گرفتیم که به پیغمبر ایمان بیاورند. و روایاتی که در ضمن این آیه مبارکه است این معنا را تثبیت می‌کند که همه انبیا به نبوت خاتم انبیا ایمان آوردن. و از اخذنا من النبیین میثاقهم، که اونجا هست امیر دارد که دوری که مرحوم شیخ مفید در امانی در همون مجلس اول امان نقل میکند، این است که وقتی که خلاصه میخواستن میثاق اطاعت بگیرن، قبل از دیگران اول کسی که پیغمبر ایمان آورد من بودم، بعد انبیای دیگر. نه ختمیت مایانی
مثلا مبعث چجور میشه روی با این روایت و با این بیانیشون؟
این دیگه در عالم طبیعت این چنین ظهور میکنه، شب دارد، روز دارد، ماه دارد، سال دارد. پس نبوت و رسالت و ولایت دو قسم از هر کدام مطلقند و مقید. یک مطلب، مطلب دوم آن است که اون چه که در کلام و فلسفه گفته می شود با اون چه در عرفان گفته می شود فرق دارد، این دو مطلب. سوم آن است که در فلسفه سخن از نبوت و رسالت و ولایت مطلقه به میان می آید، ولی در فلسفه سخن از نبوت و رسالت خاصه به میان نمی آید. کلام می تواند اونها رو ثابت کند، بحث کند، به این که هست امیر امام است، هست محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر است و امثال ذلک، ولی فلسفه توان این رو ندارد. یعنی اون ابزار فلسفی برای اشخاص کافی نیست. چون معنای مطلق در عرفان هم اطلاق سعی است، پس هر نبی نبوتش را از نبوت مطلقه میگیرد، هر رسول رسالتش را از رسالت مطلقه میگیرد، هر ولی ولایتش را از ولایت مطلقه میگیرد، که این سه مدعا را باید اثبات کنند. الحمدلله رب العالمین.